ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. درگیری ها در کیف پایتخت اوکراین تا پاسی از شب ادامه یافت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کار تعلیق غنی‌سازی 20% امروز تکمیل می شود. دبیر کل سازمان ملل از ایران دعوت کرد در نشست صلح سوریه شرکت کند. درود شنوندگان ارجمند. درگیری گروه‌هایی از معترضان با ماموران امنیتی در کیف پایتخت اوکراین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز یکشنبه ده ها هزار تن در اعتراض به تصویب قانون جدیدی در محدودیت حق تجمعات در میدان اصلی شهر کیف تظاهرات کردند، اما شماری از معترضان همچنان در خیابان‌ها مانده و می‌کوشیدند به سوی ساختمان پارلمان بروند که ماموران امنیتی با ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور مانع آنها شدند. معترضان نیز با چوب و چماق و پرتاب سنگ با ماموران امنیتی درگیر شدند. رهبر حزب ائتلاف برای اصلاحات دموکراتیک اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌هایی از معترضان و حملات پلیس را محکوم کرده و از دولت خواسته است به انتخابات زودرس تن دهد. سفارت آمریکا در کیف شب گذشته در بیانیه‌ای خواستار پایان خشونت‌ها و مذاکره طرفین شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سخنانی در تلویزیون دولتی اعلام کرد کار تعلیق غنی‌سازی 20% در نتنز و فوردو تا ظهر امروز تکمیل می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد توقف فعالیت‌های عراک نیز اظهار داشت قرار است سوخت به تأسیسات و محوطه راکتور وارد نشود. و همچین افزود طبق بررسی بازرسان در راکتور و انبارهای آن آب سنگین وجود ندارد و همچنین بر اساس بازرسی آنها سوختی به راکتور انتقال نیافته است. به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی در این حال افزود که بازرسان آژانس به اصفهان رفتند و در آنجا هم روند تولید قرص، میله و مجتمع سوخت را حسابرسی کردند. بر اساس تعهد تهران در دوره 6 ماهه اجرای توافق، باید در این موارد تولیدی صورت نگیرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری در نیویورک از ایران دعوت کرد تا در نشست بین المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شرکت کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از بان کی‌مون گزارش کرد که دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت که تهران وعده داده در صورت شرکت در نشست صلح سوریه نقشی مثبت و سازنده ایفا خواهد کرد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مخالفان سیاسی حکومت سوریه گفتند که در نشست بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 شرکت نخواهند کرد، مگر آنکه بان کی‌مون دعوت خود از ایران برای شرکت در این نشست را پس بگیرد. این موضع ائتلاف مخالفان حکومت سوریه که توسط لؤی صافی سخنگوی این ائتلاف بیان شد، کمتر از 48 ساعت پس از موافقت این گروه با شرکت در نشست ژنو 2 صورت می‌گیرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل عصر یکشنبه در نیویورک از ایران دعوت کرد که در نشست بین‌المللی صلح سوریه شرکت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی‌مون گفت تهران این دعوت را پذیرفته و قول داده در صورت شرکت در این کنفرانس نقشی مثبت و سازنده ایفا کند. انس العبده، یک عضو ارشد ائتلاف مخالفان حکومت سوریه، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که دعوت از ایران باعث تعجب این گروه شده و گفت که این حرکتی غیر منطقی است و این گروه به هیچ وجه نمیتواند آن را بپذیرد. مخالفان حکومت دمشق میگویند تمایلی به حضور ایران در نشست صلح سوریه ندارند، چون تهران را حامی نظامی حکومت بشار اسد می‌دانند و می‌گویند تا کنون تلاشی از طرف تهران برای حل سیاسی بحران سوریه انجام نگرفته است. در همین حال، در حالی که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل خبر داده است که ایران با تشکیل دولت انتقالی با قدرت اجرای کامل به جای حکومت بشار اسد در سوریه موافقت کرده، وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد در صورتی که ایران به طور علنی تشکیل دولت انتقالی در سوریه را نپذیرد، دعوتنامه سازمان ملل برای شرکت تهران در نشست صلح سوریه لغو خواهد شد. بر اساس توافقنامه سال گذشته ژنو در مورد سوریه، تا زمان برگزاری انتخابات یک دولت انتقالی جانشین حکومت کنونی بشار اسد خواهد شد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه روز دوشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران دعوتنامه شرکت در نشست ژنو 2 درباره سوریه را دریافت کرده است. نشست بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 قرار است روز چهارشنبه با شرکت وزرای خارجه نزدیک به 30 کشور، دبیرکل سازمان ملل، سران کشورهای اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و نیز هیئت‌هایی از طرف دولت دمشق و مخالفان حکومت سوریه در شهر مونترو در کشور سوئیس برگزار شود.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد اجرای مرحله اول توافقات زمینه را برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده می‌کند. در آستانه اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 انتقادات اصولگرایان منتقد دولت شدت گرفته است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته رهبر جمهوری اسلامی پس از خواندن توافقنامه گفته حق غنی‌سازی ایران در این توافق نادیده گرفته شده. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نیز توافق هسته‌ای ژنو را به ورود به میدان مین تشبیه کرده است. به نظر شما اجرا شدن توافقنامه ژنو چه تأثیری روی زندگی شما خواهد گذاشت؟ برای مطرح شدن نظرتان می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 یا به شماره 2420-603-87-4150 پیامک بفرستید. نظرات شما را می شنویم.
تحریم ها حتما لحاظ روانی اثر سو داشته و مطمئنن با این توافق ژنو و برداشتن تحریم ها از 20 ژانویه تأثیر خودشو در بازار میگذاره و حتما اجناس و قیمت ها سیر نزولی خودشونو پیش خواهند گرفت.
5+1 با اینا نباید توافق بکنه. اینا حقوق بشر اصلا نمیشناسن چنین چیزی. اینا حق ملت ایران رو دارن ضایع میکنن با اسم دین و خدا و پیغمبر و حضرت محمد و حضرت علی و همه رو به بازی گرفتن. بعد تو رادیو دائما دم از برادری از سنی و فلان این کارا رو میزنن. ولی اینا مشکلی براشون حل نمیکنه. خدا ناظره، اینا اصلا خدا رو نمیشناسن. همه چیز برعکس میفهمن. کاراشون همه برعکس وارونه است. اصلا معلوم نیست این کشور چه خبره.
خواستم به این آقایون زمستان بگم آقایم 35 سال همه زورتون رو زدین تا فرهنگ و هویت این مردم را ازشون بگیرید. دیدید که نتونستید. امروز دیگه به آخر خط رسیدیم. مملکت را بسپارید به صاحبان اصلیش و دست از تفاول مردم بردارید.
آقای محمد خاتمی، آرزو نکنید که آقایان موسوی به کروبی آزاد شوند. شماها به تمامی آیت اللهایی که در قم و در تهران هستند باید خواهان حتمی آزادی آقایان باشید. ننشینید به آرزو کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همانگونه که در صدر خبرها شنیدید، کیف پایتخت اوکراین یک شنبه صحنه درگیری بین مخالفان دولت و نیروهای امنیتی بود. آزاده اسدی از رادیو فردا با گزارشگرمان در پایتخت اوکراین درباره تحولات آن کشور گفتگو کرده. آنا رایسکایا در کیف.
امروز با تظاهرات پیشین متفاوت بود داستان. بدنه معترضان از منفعل بودن رهبران احزاب اپوزیسیون دل سرد شدند و خواهان حرکت های قاطعانه تر شدند. در اصل پس از حدود دو ماه اعتراض نه تنها هیچ یک از خواسته های معترضان از سوی حکومت برآورده و حتی به رسمیت شناخته نشده، بلکه سرکوب تشدید شده. سنبه گذشته اکثریت پارلمانی با نقض تمام مقررات پارلمانی قوانینی را تصویب کردند که به شدت آزادی های مدنی در اوکراین را محدود میکنند.
از جمله این قوانین آنا این هستش که مردم دیگه نباید صورتشون رو در تجمعات بپوشونن، درسته؟
قوانینی که پارلمان اوکراین تصویب کرد برای جمهور به رغم تقاضاهای بسیاری از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر آنها را امضا کرد، در اصل اعتراضی ضد حکومتی در اوکراین را غیر قانونی اعلام میکند و مجازات آن دورهای حبس طولانی مدت است. اصلا باید گفت قوانینی از این دست دو سال گذشته در روسیه تصویب شده بود، اما پارلمان اوکراین در 20 دقیقه به گرته برداری از آنها حتی با مجازات سنگین‌تر رای داد.
پلیس چه میکنه در این تجمعات و این برخوردهایی که مردم دارن؟ آیا محافظت میکنه یا اینکه تجمعها به خشونت کشیده میشه؟
معترضان از پلیس خواستن طرف مردم رو اعتراض کنندگان رو بگیره، ولی هنوز نه، پلیس دارن دستور حکومتی را اجرا میکنن. و امروز معترضان از رهبران اوکراین خواستن جاه‌طلبی های سیاسی رقابت های درون گروهی خود را کنار بگذارند و یک نفر به عنوان رهبر جنبش اعتراضی معرفی کنند که جنبش مسالمت نیست که تا کنون هیچ نتیجه نداده و حتی شاهد پسرفت بودیم، یه شکل تازه پیدا بود. امروز بعد از اینکه بازم رهبران سیاسی حاضر نشدند که رهبر یگانه رو معرفی کنند و حتی وانمود کردند که اصلا با چنین تقاضایی برای آنها کاملا غیر منتظره بود، فاعلین مدنی از مردم خواستند دوباره برند و مجدداً محله‌ای که ساختمان‌های دولتی در آن قرار دارند را محاصره کنند. این محله اکنون بیش از یک ماه و نیم که تحت محافظت نیروهای امنیتی قرار داره و به طوری که اصلا ورود برای افراد عجیب به اونجا غیر مجاز است. همین الان در گلوگاه ورود به این محله بین پلیس و تظاهرکنندگان درگیری شروع شده و ادامه داره و پلیس گاز اشکاور و بمب سوتی پرتاب می‌کنه و گزارش از اولین زخمی عام رسیده.
آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، پایتخت اوکراین. خبرها را پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیکر ابوالقاسم اسدی، دیپلمات ایرانی که روز شنبه در صنعا، پایتخت یمن، ترور شد، قرار است امروز به تهران منتقل شود. بنابراین گزارش، هیئتی از سوی وزارت امور خارجه ایران برای این کار به صنعا رفته بود. وزارت خارجه ایران ابوالقاسم اسدی را 57 ساله و مسئول بخش مالی و کنسولی سفارت ایران در صنعا معرفی کرده و گفته است روز شنبه 6 نفر قصد ربودن او را داشتند، اما در پی مقاومت دیپلمات ایرانی افراد مسلح به سوی او شلیک کردند که او اندکی بعد درگذشت. وزارت خارجه ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در همین رابطه فراخواند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه یمن شنبه شب در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران از ترور دیپلمات ایرانی ابراز تأسف کرد و گفت که از هیچ تلاشی برای یافتن عاملان این ترور کوتاهی نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بر اثر آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در ساختمانی 5 طبقه در تهران، 2 زن کارگر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از مسئولان آتش نشانی گزارش داده است که در حوالی ظهر روز گذشته 25 یا 26 کارگر پس از آتش‌سوزی در طبقات این ساختمان در تقاطع خیابان‌های جمهوری و ابوریحان گرفتار شده بودند که 23 تن از آنها توسط ماموران آتش نشانی نجات یافتند، اما 2 کارگر زن که از پنجره طبقه 5 ساختمان آویزان شده بودند به دلیل نقص فنی در دستگاه بالابر نتوانستند خود را بیشتر نگه دارند و به زمین سقوط کرده جان باختند. سخنگوی آتش نشانی از زخمی شدن 3 تن از آتش نشانان نیز خبر داده است. و استیفن هارپر، نخست وزیر کانادا، روز گذشته برای دیداری 4 روزه از اسرائیل و کرانه غربی رود اردن وارد اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه استیفن هارپر را دوست بزرگ خود و اسرائیل توصیف کرد. نخست وزیر کانادا که چند تن از اعضای کابینه‌اش را همراهی می‌کنند، پس از دیدار با نتانیاهو روز دوشنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم دیدار می کند. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 11:30 دقیقه ایران.